شاخ دماغی بودن، قاعده یا استثناء. یادداشتی از مهدی طهماسبی بر کتاب شاخ دماغی ها، نوشته سید عزرا موسوی، گوینده المیرا شاهان. رمان شاخ دماغی ها دارای متنی است که حوصله را سر نمی برد. فصل های اپیزودگونه آن با اینکه نشانه ای از این است که یک روایت بلند و داستانی هدفمند روبروی ما قرار نگرفته، این امکان را به خواننده های نوپا می دهد که از حجم کتاب نترسند و بتوانند با یک ربع خواندن های منقطع هم کتاب را تمام کنند. و این حاشیه ای مهم در مورد این کتاب است. آشنا کننده مخاطب تازه کتابخوانی با خواندن کتاب های نسبتاً پرحجم. اپیزودیک بودن فصل‌های کتاب این امکان را برای نویسنده ایجاد می‌کند که بتواند در مورد آسیب‌های مختلف دوران نوجوانی، مانند سوار ماشین غریبه شدن، لو رفتن عکس‌های شخصی، برداشتن بی اجازه موتور و غیره، راحت‌تر صحبت کند و ترسی از به هم ریختن شالوده داستان اصلی نداشته باشد. اما داستان اصلی که خط ربط این اپیزود هاست، داستان زندگی موقت نیلوفر، راوی نیمی از فصل‌های کتاب در خانه خاله و عموی خودش و روبرو شدن با مشکلات مختلف در برخورد با پسر خاله‌اش سهیل، راوی نیمی دیگر از فصل‌های کتاب است. نیلوفر به خاطر سفر درمانی والدینش مجبور به این حضور اجباری در خانه خاله و عموست. اگر بخواهیم اتفاقاتی که اپیزودها را شکل می‌دهند نادیده بگیریم، خط اصلی داستان پویایی و کشش خاصی ندارد و نمی‌توان کتاب را داستان سفر و غیبت خانواده نیلوفر دانست، بلکه خواننده پس از مطالعه بخش‌هایی از کتاب می‌تواند پی ببرد که در این کتاب باید دنبال چیز دیگری باشد. آن چیز دیگر چیست؟ اما آن چیز دیگر، جذابیت دیگر نثر کتاب، دوراوی داشتن کتاب است. فصل‌های کتاب یکی در میان از زبان نیلوفر و سهیل است. از آنجا که این کتاب برای نوجوانان نوشته شده، این سبک می‌تواند جذابیتی دوچندان به مخاطبینش هدیه کند. جذابیتی برای فهم قصه از زبان یکم جنس و جذابیتی برای دیدن همان قصه از زاویه یک غیر هم جنس. آنها هر دو در سن نوجوانی هستند و خلقیات متفاوتشان باعث می‌شود که دورانی پرتنش را در یک خانه با هم سپری کنند. به نظر می‌رسد آن چیز دیگری که باید در این کتاب دنبالش کرد همین است: توجه به نگاه متفاوت دختر و پسر نوجوان به مسائل مختلف زندگی و آگاهی نسبت به آسیب‌های احتمالی تقابل این دو روی کرد. روایت نیلوفر و سهیل از مسائل مختلف به خواننده نوجوان می‌فهماند که دختر و پسر دو جهان متفاوت دارند و راه حل این که این دو جهان به تقابل و نزاع با هم نرسند، زود قضاوت نکردن و مداراست. البته ریتم داستان با حضور برادران سهیل، آرمان و ایمان کمی تندتر می شود و صرفاً داستان به تقابل این دو نفر با هم نمی گذرد. اما آیا مخاطب این کتاب فقط نوجوانان هستند؟ نه. کتاب آورده مهمی می تواند برای والدین هم داشته باشد. والدین سهیل و والدین نیلوفر هر دو در این داستان دچار چالش هایی در برخورد با نوجوانان خود می شوند. در جای جای داستان نق زدن های درونی سهیل و نیلوفر نسبت به رفتار والدینشان نشان می دهد با اینکه این والدین دارای شخصیت های مثبت و حقیقتاً سازنده ای هستند، اما گاهی به خاطر درک نکردن شرایط فرزندان خود و درک نکردن روحیات خاص پسرانه یا دخترانه آنها، مایه چه اتفاقات ناگواری می توانند باشند و اجالتاً والدین می توانند شاخ دماغی باشند. پس تا اینجا چند مطلب در مورد این کتاب روشن شد. اولاً که کتاب برای مخاطب نوجوان و والدین قابل خواندن است و استفاده. دوماً که در این کتاب به برخی آسیب‌های دوران نوجوانی پرداخته شده و آسیب‌های احتمالی آنها را به نوجوان گوشزد می‌کند. سوماً که جهان نوجوانان را از چشم آنها به والدین نشان می‌دهد. چهارماً که جهان جنس مخالف را تا حدی برای دیگری ترسیم می‌کند. پنجماً که نشان می‌دهد که امکان رخ دادن فاجعه به خاطر عدم دقت به این تفاوت‌ها کم نیست. به تعبیری امکان شاخ دماغی بودن مثل کرگدنی خرابکار بودن وجود دارد. اما دو نکته اساسی باقی می‌ماند. اول، نکته مثبت. توجه متن به معضلات انسانی موجود در خانواده ها و میان نوجوانان امری مهم است. روابط انسانی و توجه به روحیات انسانی در کتاب بسیار بیشتر از توجه به زرق و برق های گوناگون زندگی دیده می شود. از این جهت، کتاب دارای بار ارزشی مطلوبی در پرداختن به موضوعات انسانی و اخلاقی است. اما نکته مهم، و شاید منفی و هشدارگونه، نویسنده در برابر طرح مسئله‌ای که کرده پاسخ شفافی به خواننده عرضه نمی‌کند. این نکته پذیرفتنی است که اگر توجهی به روحیات طرف مقابل نداشته باشیم، امکان اشتباه و آزار رساندن وجود دارد. اما این بدان معنا نیست که انسان‌ها ذاتاً به خاطر تفاوت‌های رویکردیشان به هم آسیب می‌زنند و اصطلاحاً شاخ دماغی هم هستند. متن کتاب در نهایت گویی این نکته را تلقین می کند که با تمام خوبی ها و محاسنی که انسان ها دارند، اما آسیب رساندن آنها به هم تا حدی امری گریز ناپذیر است و شاید اینجاست که بتوان پاسخ نویسنده را مدارا کردن انسان ها با این مشکل دانست. به نظر می رسد این امکان وجود داشت که راه حلی ایجابی تر به خواننده عرضه شود. راه حلی که مسیری به سمت بهتر شدن و رفع این مشکل باز کند. شاید نتوان آسیب های ناخواسته انسان ها به هم را در تمام جامعه صفر کرد، ولی احتمالاً می توان راه حل هایی غیر از مدارای صرف زود قضاوت نکردن و توجه به روحیات متفاوت انسان ها برای کاهش این آسیب ها عرضه کرد. به عنوان مثال و با استفاده از ادبی یات حکیمان کهن خود، می توانیم لااقل عنصری دیگر را به پاسخها اضافه کنیم. در این کتاب جای دوستی و نقش مروت در ساخت جامعه تقریبا دیده نشده و این نسخه است که حافظ عرضه کرده: مدارا جایی باید باشد که امکان مروت و همسازی انباشتی وجود ندارد. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. و بگذاریم از نسخه هایی که میتوان از عطار و منطقش برای تیران اعضای جامعه با هم به سمت سعادت نام برد، یا نسخه های دیگری از سایر حکیمان. بر از این بود که بسیاری از مسائل انسانی جامعه ما پاسخهای غنی در تاریخ حکمی خودمان دارند که رجوع به آنها امکان خلق پاسخها و روایتهای جدید را به ما عرضه می کنند. و البته رجوع به تحقیقات ارزنده در سنت دینی و حکمی مان کم مشقت تر از ورود به منابع دینی نچندان تحقیق شده است. بریده ای از رمان شاخ دماغی ها، نوشته سید عزرا موسوی. اصلا نمیدانم چی شد. آخر مگر آدم هم اینقدر بی جنبه و نونور می شود که تا تقی به توقی خورد بزند همه کاسه کوزه ها را بشکند و تمام؟ نمیدانم چی توی آن کله پوک نیلو می گذارد که هی درد سر درست می کند و همه را گرفتار خودش می کند. کار و زندگی که نداریم، هی باید مواظب خانوم باشیم و چهارچشمی به پاییمش که یک وقت خدایی نکرده به جایش بر نخورد، آب توی دلش تکان نخورد، یک وقت قصه نخورد، کوفت بخورد که اینقدر برای ما دردسر درست میکند. خیر سرمان کیف و کولمان را انداخته بودیم روی دوش و داشتیم عین بچه ی آدم میرفتیم طرف آسانسور که دهان لق آرمان باز شد و گفت حالا خوب شد، همش تقصیر توئه که باید وسایلمون رو جمع کنیم و بریم خونه بوگندوی شما. امشب نوبت من بود که ماشین بازی کنم، حالا خوب شد که نوبتم پرید. خیالت راحت شد؟ و چنان غضبناک نیلو را نگاه کرد که جا خوردم. نیلو چیزی نگفت و جلو رفت. آرمان کمی صدایش را بالا برد و گفت هوی، اصلا توی کامپیوتر قرازه شما ماشین بازی پیدا میشه؟ با اون کامپیوتر به درد نخورتون. از وقتی اومدی خونه ما همش ما رو اذیت کردی، همش همه چی رو به هم ریختی. ای کاش عموینا تو رو هم با خودشون برده بودن تا از شرت راحت بشین. مگه نه سهیل؟ اخم کردم و گفتم بس کن آرمان، تو هم دیگه شورشو درآوردی. آرمان دستهایش رو توی جیبش فرو برد و با اخم سرش را پایین انداخت. مگه دروغ میگم؟ خودت گفتی. داد زدم بس دیگه آرمان، خفه شو. صدایم توی راه رو پیچید. نیلو رسید به آسانسور، ولی بدون اینکه در آسانسور را باز کند راهش را کشید و رفت طرف پله ها. بلند گفتم کجا نیلو؟ ولی نیلوفر محل نگذاشت و از پله ها پایین رفت. هوی نیلو، با تو هم، کجا؟ انگار اصلا صدایم را نمی شنید. حسابی لجم را در آورده بود. از بالای نرده ها سرک کشیدم تا ببینم کجاست و دوباره داد زدم به جهنم، این شیش طبقه رو برو پایین تا جونت در بیاد. و زیر لب غرغر کردم دختر یه گنده دما. آرمان همانطور که دستهایش توی جیبش بود زل زد به صورتم و گفت چی شد؟ رفت؟ در آسانسور را باز کردم و کنار ایستادم تا برود تو. گفت چه بهتر. دست گذاشتم پس سرش و هلش دادم توی آسانسور. توی پارکینگ بودیم که بابا و ایمان از آسانسور پیاده شدند. بابا دست کرد توی جیبش و دزدگیر را درآورد. گرفتش طرف ماشین و دکمه‌اش را زد. دزدگیر صدایی کرد و چفت درها با هم بالا پریدند. بابا در عقب را باز کرد و گفت سوار شید بچه‌ها و کمک کرد تا ایمان سوار شود. بعد در سمت راننده را باز کرد و نشست روی صندلی‌اش. از توی آینه نگاهی به صندلی عقب کرد و برگشت. اه، پس نیلو کو؟ من و آرمان نگاهی به هم کردیم و چیزی نگفتیم. بابا از دیروز سرسنگین شده بود و با هم حرف نمی‌زد. برای همین نمی‌خواستم جوابش را بدهم. بابا ابروهایش را در هم کشید و خیلی جدی گفت: با شما میگم نیلو کو؟ شانه بالا انداختم و گفتم: چه می‌دونم؟ رفت که از پله‌ها بیاد. اخم بابا بیشتر شد. یعنی چی؟ چرا از پله‌ها؟ الان 10 دقیقه است که اومدیم پایین. یعنی هنوز نرسیده؟ هر کی بود رسیده بود به هسته زمین. و از ماشین پیاده شد و رفت طرف پله‌ها. دستش را گرفت به نرده و گردن کشید. از همانجا اشاره کرد که پیاده شوم و گفت بیا برو دنبالش ببین کجا موند. پله ها را دو تا یکی تا طبقه خودمان بالا رفتم. نفسم دیگر بالا نمی آمد. پهلو و ته گلویم درد گرفته بود. پاگرد را نگاه کردم و رفتم طرف در. زنگ را که زدم مامان در را باز کرد. پهلویم را فشردم و آب دهانم را قورت دادم. مامان گفت چی شد؟ چرا برگشتی؟ لبم را از درد دندان گرفتم و گفتم نیلو نیومد خونه؟ قیافه مامان عوض شد. نه، مگه با شما نبود؟ جوابش را ندادم. تندی خداحافظی کردم و برگشتم. آسانسور هنوز توی پارکینگ بود. دکمه را زدم و قبل از اینکه آسانسور برسد رفتم طرف پله ها. صدای مامان آمد که پرسید چی شده سهیل؟ اتفاقی افتاده؟ بابا هنوز گردن کشیده بود و داشت پله ها را دید می زد. به پارکینگ که رسیدم نشستم روی پله آخر و نفس نفس زدم. داغ بودم و عرق از سر و رویم جاری بود. بابا گفت چی شد؟ کجاست؟ سر تکان دادم و گفتم نمیدونم. آخ نیست. بابا باز هم گفت یعنی چی؟ و انگار که یاد چیزی افتاده باشد مثل عقاب چشم دوخت به من. باز چی شده سهیل؟ پهلویم را چنگ زدم و چهره‌ام را در هم کشیدم. هیچی به خدا. بابا منتظر بود و هیچ شوخی نداشت. گفتم یکم با آرمان حرفش شد. همین. بابا سری تکان داد و گفت امان از دست شما. یه دقیقه راحت نمیشینید. گوشیش را از توی جیب کتش در آورد و شماره گرفت، ولی هرچه منتظر شد جوابی نشنید. دوباره و سه بار شماره گرفت. صدای بوق آزاد به گوش می رسید ولی کسی جواب نمی داد. بابا گفت شماره نیلو رو بگیر ببین جواب می ده. به گوشی من هم جواب نمی داد. بابا نگاهی به چپ و راست کرد و از شیب پارکینگ بالا رفت. بلند شدم و دنبالش راه افتادم. بابا از راه روی میان باغچه ها گذشت و در مجتمع را باز کرد. دو طرف کوچه را نگاه کرد و زیر لب گفت کجا رفتین دختر؟ و برگشت طرف من. من از این طرف میرم، تو از اون طرف. ببین میبینیش؟ از دست نیلو عصبانی بودم. نفسم را با صدا بیرون دادم و دویدم سمت خیابان. نبود که نبود. انگار یک قطره آب شده بود و رفته بود توی زمین. اصلا کیو چطور رفته بود که ما ندیده بودیمش؟ خورشید دیگر غروب کرده بود، هوا داشت تاریک می‌شد. صدای کلاغ حالا بلای صدای ماشین‌ها گم می‌شد. وقتی برگشتم، بابا را دیدم که جلوی اتاق نگهبانی ایستاده و دارد با آقا سرهنگ حرف می‌زند. آرمان هم همانجا ایستاده بود و داشت به حرفای بابا و آقا سرهنگ گوش می‌داد. آقا سرهنگ هم نیلو را ندیده بود. بابا نفس عمیقی کشید و آرام گفت: برو ایمان را از ماشین بیار. و انگار که با خودش باشد گفت: بریم بالا ببینیم باید چی کار کنیم. وقتی وارد خانه شدیم مامان جا خورد. بابا بدون اینکه به صورت مامان نگاه کند سویش را انداخت روی کابینت و گفت یه زنگ بزن به خانم نصیری ببین نیلو اونجاست. یه زنگم بزن آقا سرهنگ بزن. مامان دل با پس شده بود. بدون اینکه در را ببندد جلو آمد و بازوی بابا را گرفت. چی شده علی؟ رومیزی را از روی دسته چوبی مبل برداشتم. پشتیش را درست کردم و نشستم. مامان به چند تا از همسایه‌ها زنگ زد ولی نیلو خانه هیچ کدامشان نبود. بابا نشسته بود پشت میز ناهارخوری، خیره شده بود به نقطه ای و هی پیشانیش را می‌مالید. معلوم نبود به چی فکر می‌کند. پریشب که آمد توی اتاق مانو به آرمان گفت برو بیرون با سهیل کار دارم، یک لحظه جا خوردم. آرمان با آن نگاه چسبناکش که بین من و بابا کش می‌آمد، بالاخره از تختش کنده شد و فسفس کنان رفت بیرون. نمی‌دانستیم بابا با هم چه کار دارد. خیلی وقت بود که نخواسته بود دو تایی با هم حرف بزنیم. ته دلم جوش می‌زد. همیشه هر وقت خطایی ازم سر می‌زد و دست گلی به آب می‌دادم، یک گوشه تنها گیرم می‌آورد و بازخواستم می‌کرد. حالا هم همون حس و حال را داشتم. مثل دلشوره‌ای که وقتی بوی درمانگاه و بیمارستان به دماغم می‌خورد بهم دست می‌داد. تا بابا گفت سویچ موتور کو، قلبم از جا کنده شد و افتاد کف پایم. آب دهانم را به سختی قورت دادم و گفتم دست من نیست. بابا چشمایش را ریز کرد، ابرویش را بالا برد و همونطور خشک و جدی گفت پس کجاست؟ یعنی ای هفت خط، میدونم دست خودته، ردش کن بیاد. گفتم چیزه، لابا توی کشوی مدارکتونه. بابا سر تکان داد. پس توی کشوی مدارکه. خب حالا میشه توضیح بدی که چه بلایی سر موتور اومده؟
لامصب زبانم بند آمده بود و نمیدانستم چی بگویم. بابا چند لحظه صبر کرد و گفت خب نگفتی؟ نمیدونی چرا گلگیرش کج و کله شده و چرخش تاب برداشته و چراغش شکسته؟
سرم را پایین انداختم. بابا سینه‌اش را جلو داده بود. دستهایش را از پشت به هم قلاب کرده بود و از این طرف اتاق به آن طرف اتاق می‌رفت. مثل فرمانده‌ای که در یک خشم شب مچ سربازانی را که خواب مانده‌اند گرفته و همه را به خط کرده است و حالا دارد با صدای قدم‌هایش که توی آسایشگاه تاب برمی‌دارد زهره همه‌شان را آب می‌کند. اوضاع حسابی قمر در عقرب بود. دیگر نمی‌شد دروغ و دلنگ سر هم کرد. چنانطوری که بویش می‌آمد بابا آمار همه چیز را داشت. لابد این نیلوی آنتن همه چیز را کف دستش گذاشته بود و زیرآبم را پیشش زده بود. بابا گفت کدوم یکی از دوستاتو با موتور زدی زمین؟ سعیدو؟ همون که خونشون تو خیابون کوکبه؟ دهانم باز ماند. این را از کجا فهمیده بود؟ اصلا فکرش را هم نمی کردم نیلو اینقدر نامرد باشد که حتی ماجرای زمین خوردن سعید را هم به بابا گفته باشد. لابد قضیه آمدن بابایش در مجتمع و داد و بیداد کردنهایش را هم از سیر تا پیاز گفته بود و سوسه آمده بود. از آن نیلوفر خود شیرین کن هیچ بعید نبود. من احمق را بگو که فکر می‌کردم بعد از ماجرای آن روز و نجات سینا نیلو دیگر آدم شده و اسلحه اش را زمین گذاشته. زکی چه خیال خامی. بابا دوباره پرسید آره با موتور خوردین زمین؟ گیر سپیش داده بود و ولکن نبود. موتور رو برداشتی و راه افتادی تو خیابون به ویراژ دادن؟ نگفتی میزنی بزن و بچه مردم بدبختمون می‌کنی؟ و صدایش کمی بالا رفت. اصلا مگه تو گواهینامه داری؟ کی به تو اجازه داد خود سر موتور رو برداری؟ وقتی دید لالمونی گرفتم و چیزی نمیگویم نفس عمیقی کشید و گفت هیچ انتظار نداشتم از اعتمادم سوء استفاده کنی. فکر میکردم پسر عاقلی شدی ولی مثل اینکه اشتباه میکردم. تندی گفتم نه بابا میدونید. انگار توی دهانم چسب ریخته بودند. منگ بودم. دلم میخواست بگویم اشتباه میکند و اگر آن روز بابای سعید عین قرقی دنبال ما نیفتاده بود هیچ اتفاقی نمیافتاد، نه برای سعید نه برای موتور. من فقط میخواستم چند دور با موتور بزنم و پیش سعید قپی بیایم، وگرنه سرعتم از 30 هم بالاتر نمیرفت. چه رسد به اینکه بخواهم ویراژ بدهم. ولی بابا بدون اینکه صبر کند تا حرف من تمام شود گفت دیگه از گوشی خبری نیست، در ضمن همین فردا موتور رو میبرم موتورسازی و شما هم زحمت میکشی همه خساراتشو میدی. گفتم ولی بابا. بابا اجازه نداد حرفم را ادامه بدهم. در اتاق را باز کرد و رفت بیرون. گوشی لمسی در عرض جیک ثانیه دود شد و رفت هوا. به همین راحتی. الحق که نیلو خوب توانست پوزم را به زمین بزند و زهر خودش را بریزد. خیلی آدم دورویی بود. نه به آن قیافه مظلومش وقتی که آمد و بابت نجات دادن سینا تشکر کرد، نه به این خنجر از پشت زدنش. من را بگو که چقدر صبر کرده بودم تا بابا اول اسفند برایم گوشی جدید بخرد. ولی چی شد؟ به خاطر دهن لقی های یک بادمجان دور قابچین حسود که فقط بلد بود نوک دماغش را بالا بگیرد و همه را از زیر چشم نگاه کند، پرید و رفت پی کارش. دلم می‌خواست بروم و تبلتش را توی سرش خورد کنم که قد یک جلبک دریایی شعور نداشت. حالا نیلوفر خانم هم گوشی داشت و هم تبلت و من یک گوشی قاب شکسته زپرتی داشتم.
یعنی دیگر خز و خیل‌تر از آن نمی‌شد. بدتر از گوشی اینکه حسابی پیش بابا کنفت شدم، آنچنان که یکی باید می‌آمد و مرا با خاک‌انداز جمع می‌کرد. بابا به کنار، سعید را بگو که به قول بابا مثل یک کشتیگیر چغر ترک که بدنش را حسابی روغن مالی کرده بود، هی از زیر یک خم فرار می‌کرد و هر چه مغزش را ترید می‌کردم که دست از بچه بازی بردارد و دوباره آشتی کند، دست بر نمی‌داشت. هر چه فوت و فن بود به کار گرفتم بلکه کوتاه بیاید، نیامد که نیامد. از وقتی که توی خیابان زمین خورده بود، حسابی تاقچه بالا می‌گذاشت و تحویلم نمی‌گرفت. چپ و راست نامرد حواله‌ام می‌کرد و راه نمی‌داد. به این میگویند شانس در حد لالیگا. با این حساب باید یک جوری حال نیلو را میگرفتم و مینشاندمش سر جایش. طوری میزدم به برجکش که دیگر هوس زیرابزنی نکند. نمیدانم دیروز چی شد که یک دفعه از دهانم در رفت آرمان یه نقشه. آرمان هم تندی از جا پرید و با چشمای گشاد و نیشه باز گفت چه نقشه ای؟ مانده بودم چی بگویم. در اتاق را بستم، منمن کردم و لبم را دندان گرفتم. باید زود تصمیم خودم را می گرفتم. یواش گفتم باید قول بدی که لام تا کام به کسی چیزی نگی، حتی ایمان. مفهومه؟ کف دستش را رو به من تا کنار صورتش بالا آورد و دست دیگرش را روی قلبش گذاشت. سوگند سامورایی می خورم که لام تا کام به کسی چیزی نگم. اوس! و مثل کاراته کارها تا کمر خم شد. با تعجب پرسیدم سوگند سامورایی دیگه چه صیغه‌ایه؟ همونطور که کف دستش رو به من بالا بود، بدون اینکه سرش را به چپ و راست بگرداند محکم گفت یعنی تا آخرین قطره خونم چیزی به کسی نمیگم. و یک دفعه برگشت طرفم و گفت اگه گفتم با شمشیر فرو کن تو شکمم. باشه؟ گفتم حالا اینقدر خشونتم لازم نیست، فوقش گیس بافتت رو با شمشیر میبرم تا پیش سامورایی دیگه آبرود بره. باشه؟ آرمان قبول کرد و دستش را جلو آورد. بزن قدش. پیش از اینکه دستم رو جلو ببرم و بزنم به قدش گفتم ببین آرمان، گفتی نگفتی یا خودت که میدونی اگه مامان بفهمه هر دومونو عین نهال میکنه تو باغچه تا سال دیگه همین موقع پرتقال بدیم. فهمیدی؟ سرش را تکان داد که یعنی فهمیدم. تا کف دستهایمان را به هم کوبیدیم آرمان داد زد گروه گربه خشمگین. یک دفعه فکری مثل برق از ذهنم گذشت، ولی باید تا امروز صبر میکردم، چون کنترل آرمان کار ساده این نبود. از همان دیروز ظهر تا امروز که مامان ایمان را برد دکتر، هی آمد و زیر گوشم وزوز کرد. نخود توی دهانش خیس نمیخورد. هی فک میزد و مغزم را میخورد. هزار تا آرزو داشت. اینکه با تناب از پشت بام بیاییم توی تراس خودمان و مثلا پیشانی و گونه هایمان را با واکس مشکی سیاه کنیم و حتما یادمان باشد که پاچه های شلوارمان را بگذاریم توی جوراب هایمان تا وقت عملیات مزاحم کارمان نباشند و اینکه من کشیک بدهم و او عملیات را انجام بدهد و حتما یادمان باشد که باید علامت خودمان را یک جا بکشیم تا همه بفهمند که ما بوده ایم و یک عالمه آرزوی ریز و درشت دیگر. بس که فیلم های بزن بزن دیده بود مخش حسابی تاب برداشته بود. دیگر داشت پشیمانم میکرد، ولی اگر میخواستم نقشه‌ام را تا ته عملی کنم باید بهش میگفتم. بالاخره آرمان امروز را هم به ظهر رساند تا اینکه مامان بعد از نهار ایمان را آماده کرد که ببرد دکتر. فکر همه جایش را کرده بودم. نیلو هم ساعت 3 کلاس زبان داشت و می‌خواست با مامان برود. تا مامان، ایمان و نیلو پایشان را از خانه بیرون گذاشتند، آرمان از روی مبل پایین پرید و داد زد: عملیات گربه خشمگین شروع شد. و با صدای تو گلویی یواشکی و هیجان زده گفت: خب، حالا باید چیکار کنیم؟ میخوای یه سوسک مرده بندازم توی کیفش تا جیغ بزنه؟ ابروهایم را بالا انداختم و نوچ کردم. آرمان گفت: پس چی؟ میخوای دفتر کتابشو توی لگن خیس کنه؟ زدم توی سرش و گفتم: دیوونه، اینجوری که میفهمه کار ما بوده. من یه نقشه بهتر دارم. و برای اینکه هیجانش را بیشتر کنم کمی مکس کردم و گفتم: موکا. چشمانش برق زدند و لبخند موذیانه ای روی لبهایش نشست. سرش را به علامت تایید تکان داد و چند لحظه بعد گفت: خب، یعنی باید چی کار کنیم؟ حسابی خورد توی ذوقم. واقعا فکر میکردم موضوع را گرفته، ولی اشتباه میکردم. گفتم باید یه کاری کنیم که آبروی نیلو بره. باید موکا رو ول کنیم توی خونه تا همه جا رو به هم بریزه. بعدش هم سر به نیستش کنیم. با چشمای قد نعلبکی گفت: یعنی بکشیمش؟ هوفی کردم و گفتم: نه خله، میبریمش یه گوشه‌ای ولش میکنیم تا گم بشه. آرمان موکا رو آورد و پرت کرد وسط حال. موکا ترسیده بود و وحشت زده میو میکرد. از این طرف خانه به آن طرف خانه میدوید. از روی اوپن روی مبل و از روی مبل به روی میز میپرید و به همه چیز چنگ میانداخت. ولی خدایی دست گل کنار جا کفشی دیگر توی برنامه نبود. در واقع یک اتفاق پیشبینی نشده بود که توی هر عملیاتی ممکن است رخ بدهد. ولی انصافاً که آرمان بهتر از موکا نقشش را بازی کرد و مثل یک راهزن که به کاروان زده باشد، تومار خانه را در هم پیچید و همه چیز را زیر و رو کرد. خدایی اگر مادر موکا هم بود نمیتوانست چنین بلایی سر خانه بیاورد. بعد دوتایی موکا را انداختیم توی کیسه و بردیمش توی پارکی که کنار اتوبان بود ولش کردیم. آرمان روی پا بند نبود. دستهایش را از سرما فرو برد تو جیبهای کاپشنش و گفت خوب حالش را گرفتیم. حقشه. و ایستاد و نگاهم کرد. نظر چی اسم گروهمون رو بذاریم شاخ دماغی؟ ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم شاخ دماغی؟ شاخ دماغی دیگه چیه؟ لبهایش کش آمدند. کرگدن دیگه، همون که روی دماغش یه شاخ داره. گفتم حالا چرا شاخ دماغی؟ چیه ما شبیه کرگدنه؟ خندید و گفت همه چیمون. یه بار که توی مدرسه‌مون جشن بود، بعد از جشن همه بچه‌ها حمله کردن و تمام بادکنک‌ها رو ترکوندن و تورا رو از در و دیوار کندن. آقا ناظمم ناراحت شد و گفت فقط یه گله کرگدن میتونن اینجوری همه چی رو نابود کنن و از بین ببرن. بعدم دعوامون کرد و فرستادمون تو کلاس. خانممون هم گفت که کرگدنای سیاه اگه قاطی کنن بد جوری قاطی میکنن. میزنن همدیگر رو کتلت میکنن. ناجور. مکسی کرد و گفت میدونستی کرگدن 200 تا سرعت داره؟ چشمهایم 4 تا شد. برگشتم و با چشمهای گشاد زور زدم بهش. حالت خوبه؟ چیتا که آخرشه 120 تا بیشتر نمیره. اون وقت کرگدن با اون هیکلش 200 تا میره. لابد میاد از چیتا جلو میزنه و میگه خدافظ داداش. ما که رفتیم تو هم یکم دست بجنبون. آرمان انگار که زایعه شده بود خودش رو جمع و جور کرد و گفت حالا 200 تا نه 560 که دیگه میره. نمیره؟ شانه بالا انداختم و گفتم چه میدونم، لابد میره. و خودم و آرمان را شبیه دوتا کرگدن با دو شاخه روی بینی دیدم که داریم 4 نعل توی خانه میتازیم و همه چیز را به هم میریزیم و موکا هم توی دست و بالمان وول میخورد. دلم خنک شد. مطمئن بودم که وقتی نیلو بیاید حسابی حالش گرفته میشود و میرود توی لک. ولی حقش بود. خودم را تصور میکردم که مثل شیطانهای کارتونی دوتا شاخ روی سرم سبز شده و یک دم دراز فلش مانند دارم. وقتی خنده های شیطانی سر میدهم دندانهای نیش بلندم از دهانم بیرون میزند و بین ابروهای سرسره ای و پرپشتم چین میافتد. جان میداد که با آن قیافه بروم توی خواب نیلو و زهر ترکش کنم. دل میکردم که زودتر برگردند و آشی را که برای نیلو پخته بودیم ببینند. کلی به آرمان سفارش کردم که زیپ دهانش را محکم بکشد و ماجرا را لو ندهد. سوگند ساموراییش را یادش انداختم و بهش یادآوری کردم که جای کسی که قولش را بشکند ته ته جهنم است. درست جلوی در توالت ها که آب افتاده و کلی لجن بسته و هر کدام از جهنمی ها که می آیند رد بشوند پایشان شلپ شلپ توی آب ها می رود و می پاشد به سر و صورت کسی که همونجا نشسته. اگر می دانستم که همه این درد سرها و دوا و دکترها همهش تقصیر موکاست، غلط میکردم ولش کنم توی خانه. خانه با 1 ساعت پیش فرق چندانی نکرده، جز اینکه ایمان روی کاناپه خوابش برده و آرمان هم دارد با گوشی بابا بازی میکنه. فکرش را که میکنم میبینم نیلو هم از یک شاخ دماغی هیچی کم ندارد. او هم اگر اراده کند میتواند بزند و همه چیز را در بوداغان کند، مثل یک کرگدن بیفتد توی زندگی آدم و همینطور دور خودش بچرخد و همه چیز را خرد خاک شیر کند. بعد هم برود توی مردابش و خودش را زیر گلولای قایم کند، مثل حالا که یک قطره آب شده و فرو رفته توی زمین. بیچاره مامان هنوز خانه و زندگی را جمع نکرده، گرفتار پروژه جدید نیلو شده. الان هم رفته توی اتاق نیلو و معلوم نیست دنبال چی می‌گردد. اگر بفهمد همه این کارها زیر سر من و آرمان بوده، تیک بزرگی گوشمان است. خدا خودش رحم کند.